أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. بله، عرض کردیم که در رابطه با بحث عدالت در فقه امامیه چند محور اصلی بحث وجود داره. یکی بحث اشتراط عدالت در تصدی برخی از مناسب بود که در جلسه گذشته اشاراتی داشتیم، که خب اونایی که در فقه القضا بحث میکنن به مناسبت صفات قاضی بحث میکنن، اونایی که در فقه الولایه بحث میکنن در بحث ولایت فقیه، اونجا بحث میشه که اون عدالتی که شرط هست در مجتهد عادل برای تصدی امور ولایه چی هست، و همینجوری تو ابواب مختلف فقهی که به نوعی تصدی برخی از مناسب منوط به اشتراط عدالت میشه. محور دیگه بحث قاعده عدل و انصاف هست که از امروز ما متعرضش میشیم، که خب این قاعده عدالت، قاعده عدل و انصاف در واقع یک قاعده خاصی است با یک کاربری محدود در موارد مشخص که حالا بحثشو خواهیم کرد انشاءالله در چند جلسه. محور بعدی بحث قاعده عدالته. قاعده عدالت غیر از قاعده عدل و انصاف هست، چون قاعده عدل و انصاف همونجوری که عرض کردم یک مجاری محددی داره، اما قاعده عدالت اگر بهش معتقد بشویم و اگر بتواند کسی قاعده عدالت رو به عنوان یک قاعده فقهی به کرسی بنشاند، حریم و محدوده و قلمرو تطبیقش وسیع‌تر خواهد بود نسبت به قاعده عدل و انصاف، خیلی وسیع‌تر خواهد بود نسبت به قاعده عدل و انصاف. و محور بعدی تطبیقات قاعده عدالت، که اگه قاعده عدالت به عنوان یک قاعده فقهی پذیرفته بشه، همون گونه که مثلا راجع به لازرر به عنوان یک قاعده فقهی بعد راجع به تطبیقاتش بحث میشه، اینجا هم راجع به قاعده عدالت میشه در تطبیقاتش تو حوزه‌های مختلفی بحث کرد، مثل عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی کیفری، همینجوری در عرصه‌های مختلف. این چهار تا محور رئیسی برای بحث در عدالت در فقه امامی است. اما راجع به قاعده عدل و انصاف که امروز بحثش رو شروع می‌کنیم، من قبل از اینکه وارد بحث بشم یه تتبعی کردم منابعی که به نوعی به این قاعده عدل و انصاف پرداختن و یه در 12 تا این منبع رو برای شما ذکر میکنم. البته معناش این نیست که مثلا فقط همین 12 منبع است که متعرض بحث قاعده عدل و انصاف شده، نه، قاعده عدل و انصاف لابلای کتب فقهی بسیاری از آقایون، مخصوصا فقهای مثلا 100 سال اخیر، به حسب یک فرع فقهی اشاره میشه به عنوان یک گاهی وقت استشهاد بهش شده برای یک نظری، یا مثلا یک نظری مبتنی بر قاعده عدل و انصاف، بعد یک فقیهی میاد و اون نظر رو رد میکنه. اما این که من این منابعی که الان ذکر میکنم تحت عنوان قاعده عدل و انصاف بحث کردم، ولو 2 صفحه ولو 3 صفحه، ولی تحت عنوان قاعده، نه اینکه ذیل یک فرع فقهی همینجوری استطرادن به عنوان یک وجه یا به عنوان یک به اصطلاح مستند یک نظر ذکر شده باشه. نه، اینا که الان ذکر میکنم در واقع بحث تحت عنوان قاعده عدل و انصاف مطرح شده، پس این محدود به این در دوازده تا نیست. مثلا این در دوازده تایی که بنده فحص کردم به عنوان قاعده عدل و انصاف مستقلا، مثلا کتاب باشه به قواعد فقهیه هست، خب اینم به عنوان قاعده ولو مختصر دو صفحه یا سه صفحه بحث شد. یکیش مرحوم محمد حسین آل کاشف الغطا هست در تحریر المجله. خب کتاب مجله الاحکام یک کتابی است که در واقع گروهی از علمای اهل سنت نوشتن. بعد مرحوم محمد حسین آل کاشف الغطا که ایشون فرزند چهارم مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا که خب از کبار علمای و فقهای ما بودن، چند تا فرزند داشتن، هم فرزند عمدتاً فاضل بودن، یکیشون فرزند دومشون محمد حسن کاشف الغطا که کتاب انوار الفقهاء رو داره، یکی از کتابای معروف ایشون، معاصر صاحب جواهر بوده و به اعتقاد خیلی من جمله فرزند داماد خود مرحوم صاحب جواهر، این محمد حسن کاشف الغطا رو اعلم میدونسته از صاحب جواهر، خیلی فاضل بوده. و عرض کنم خدمت شما محمد حسین فرزند چهارمه که خیلی شخصیت برجسته اجتماعی هم داشته، مراوداتش هم با اهل سنت زیاد بوده، تو بلاد اسلامی خیلی فعال بوده و حتی شنیدم سفری هم که یکی از سفرهایی هم که رفته بود به بیت الله، من شنیدم که حتی مثلا بهش تعارف کردم به عنوان امام جماعت اونجا، یعنی ارتباطاتش خیلی وسیع بوده و شخصیت خیلی برجسته‌ای بوده. این کتاب مجلة الاحکام که علمای اهل سنت، عده‌ای از علمای اهل سنت نوشتن، ایشون اون رو تحریر کرده، تعلیقه زده و نقاط اشتراک و افتراق فتاوی اون کتاب رو با فقه امامیه ایضاح کرده و خودش هم یک قواعدی خاص به این کتاب افزوده تحت عنوان تحریر المجله، که ایشون در اونجا عرشبت صفحه 282 راجع به العدل تحت عنوان العدل بحث میکنه از این عدل و انصاف. دیگری عرشبت خدمت شما منبع دیگه آقای دکتر سید محمد عسقری که زمانی هم ایشون به نظرم وزیر دادگستری بودن، ایشون تحت عنوان عدالت به مثابه قاعده عدالت به همراه قواعدی مثل لازرل لاحرج و عدل و انصاف این رو به چاپ میرسونن. این کتاب رو تو اونجا راجع به عدل و انصاف بحث شده، عنوان کتاب هست عدالت به مثابه قاعده عدالت. بفرم. سال 88 چاپ شده، مؤسسه اطلاعات. دیگری آقای علی اکبر آیت الله سیفی مازندرانی، ایشون یه مجموعه 4 جلدی دارن تحت عنوان مبان الفقه الفعال، مبان الفقه الفعال که این قواعد فقهیه رو بحث میکنن. تو جلد یکش، در جلد یک این مبانی فقه الفعال صفحه 201 به بعد، ایشون راجع به قاعده عدل و انصاف بحث میکنه. منبع دیگه مرحوم آیت الله طاهری خرم‌آبادی، ایشون یه مقاله‌ای دارن در رابطه با قاعده عدل و انصاف در مجله پژوهش‌های اصولی شماره 7، در مجله پژوهش‌های اصولی شماره 7، بله مقاله ایشون هم هست. سید حسن یا آیت الله، مرحوم آیت الله طاهری خرم‌آبادی، سید حسن طاهری خورمت. بله قاعده عدل و انصاف، قاعده عدل و انصاف. من بیشتر من دارم منابع قاعده عدل و انصاف. از کنم خدمت شما یک کتاب دیگه ای هست تحت عنوان قواعد فقه که آقای دکتر حمید بهرامی احمدی نوشتن. اینم از شبت قاعده 34 این کتاب که از صفحات صفحه 193 شروع میشه راجع به قاعده عدل و انصاف بحث کرده. البته خصوصا 3 صفحه است. اصلا هم که اینا به معنای نیستش که حالا مثلا این بعضی از این منابع خیلی منبع غنی باشه، در حد مثلا 3 صفحه ایشون بحث کرده، خیلی محدود. عرض شد که مثلا این منبع دیگه آقای زارعی سبزواری یک کتاب در کتاب القواعد الفقهیه فی مدرسه از سید عبدالعلا سبزواری مرحوم، که در این کتاب که کنگره در واقع به مناسبت کنگره بزرگ داشته مرحوم آیت الله عبدالعلا سبزواری هست، تو این کتاب در واقع ایشون صفحه 243 به عدل و الانصاف میپردازه، اما مفصل بحث نمی کنه، یک دو صفحه است در این حد. همینجور آقای محسن شفائی در کتاب مجموعه قواعد فقه که تهران چاپ نقش جهان چاپ شده، ایشون هم در قاعده 17 که از صفحه 140 شروع میشه به قاعده عدل و انصاف میپردازه. دیگری منبع دیگه آقای سید علی فرحی کتابی تحت عنوان تحقیق فی القواعد الفقهیه که مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین چاپ کرده، ایشون هم که در این کتاب تقریبا 102 قاعده فقهی رو بررسی میکنه، قاعده 55 به عدالت میپردازه. البته ایشون تحت عنوان خصوص قاعده عدل و انصاف نیست، عنوانش هست العداله و ضابط و اشتراطها فی مواردها، تحت این عنوان. عرض کنم خدمت شما منبع دیگه کتابی هست تحت عنوان القواعد الاصولیه والفقهیه، قواعد اصولی و فقهی علی مذهب الامامیه. این رو جمعی از نویسندگان تحت اشراف آیت الله تسخیری این رو اثر رو به ثمر نشوندن که مجمع عالی تقریب بین مذاهب اسلامی این رو چاپ کرده در 3 جلد. اون وقت بله در جلد 3 تحت عنوان قاعده 136 تحت عنوان التنصیف نصف کردن. چون قاعده عدل و انصاف بعضی از به همین تعریف میکنن که مثلا 2 نفر که نسبت به چیزی ذوالحق هستن، چون مدرک خاصی وجود نداره که مال کدومی که از اینها به خصوص هست، قاعده عدل و انصاف یقتضی که تنصیف صورت بگیره. لذا بعضی ها مثلا قاعده عدل و انصاف به عنوان تنصیف ذکر میکنن. که صفحه 180 تا 185 جلد 3 این کتاب هست. یا مثلا آقای سید محمد کاظم مصطفوی تحت عنوان القواعد کتاب هست، القواعد که در واقع 100 تا قاعده فقهی هست که اینم مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین چاپ کرده، که در قاعده 47 که از صفحه 159 شروع میشه از عدل و انصاف بحث میکنه. دیگری کتاب الفوائد العلیه برای مرحوم سید علی موسوی بهبهانی متوفای سال 1395 قمری، 40 سال پیش فوت کرد. اینو اهواز چاپ شده، دارالعلم. این توی این مجموعه الفوائد العلیه 4 تا فائده ها از این فوائد مربوط قواعد فقهی میشه که فائده ششمش که از صفحه 45 شروع میشه راجع به قاعده عدل و انصافه. یا مثلا منبع دیگه آیه حیدر یعقوبی کتابی داره تحت عنوان دلیل القواعد الفقهیه که انتشارات محبین چاپ کرده در قم. اینم قاعده 81 که از صفحه 240 شروع میشه به قاعده عدل و انصاف میپردازه. خب همچنین عرض کردم این منابعی که ذکر کردم منابعی بود که به عنوان قاعده فقهی متعرض عدل و انصاف میشد. اما اگه بخوایم منابع فقهی که به عنوان ذیل بحثای فقه استدلالی یه وقتی مثلا متعرض عدل و انصاف شدن، قاعده عدل و انصاف شدن، خب تعدادش مرحوم آقای خویی ذیل کتاب خمسشون تو مستند هست، مثلا مرحوم اسد محسن حکیم ذیل کتاب مستمسک در به اصطلاح شرح و تعلیق بر عروت الوثقی، خیلی از آقایون دیگه بالاخره لابلای بحث‌های فقهیشون آوردن. اما تحت عنوان قاعده فقهی این منابعی بود که خدمتتون عرض کردم که انشالله خواستید مراجعه بکنید. خب پیش از اینکه ما وارد بحث راجع به مفاد قاعده بشیم، راجع به مستند و مدرک قاعده بشیم و بحث‌های دیگه مربوط به این قاعده، مثلا نسبت این قاعده با قاعده قرعه، آیا قاعده قرعه مقدمه بر اینه یا عدل و انصاف مقدمه، بحث‌های این چنینی، خوبه که یک توضیح بدم چون ممکنه اگه این توضیح داده نشه گاهی وقتا ما دچار اشتباه بشیم. تو مراجعه به کتب فقهی خیلی وقتا شما واژه عدل و انصاف رو میبینید. هر جا عدل و انصاف بود آیا منظور قاعده مورد بحث ما هست یا نه؟ کاربری واژه عدل و انصاف وسیع‌تر از این قاعده عدل و انصاف به عنوان یک قاعده خاص. حتی میخوام عرض بکنم که گاهی وقتا ممکنه حتی واژه قاعده هم بیاد، قاعده عدل و انصاف، ولی به حسب قرائنی که هست و به حسب محتوایی که محل بحث هست اصلا هیچ ربطی به اون قاعده عدل و انصاف مصطلح نداشته باشه. اینجور نیستش که هر جا شما تو کلمات فقها و بزرگان کلمه عدل و انصاف میبینید زودی ذهنتون منتقل بشه به این قاعده خاص. این قاعده مضمون خاصی داره، بعد ببینیم که چجور هست. من به عنوان مثال عرض میکنم یه نمونه هایی رو یادداشت کردم که شما با مراجعه به اون نمونه ها به تصدیق میفرمایید که این اون قاعده مصطلح عدل و انصاف نیست. در خیلی از موارد گاهی وقتا گفته میشه عدل و انصاف و منظور این است که با توجه به حسن عدل و مورد پذیرش عقلایی بودن عدالت و انصاف در واقع میخوایم یک مطلبی رو به کرسی بنشانیم. این فرق میکنه با اون قاعده عدل و انصاف که یک توی موارد اختلافات مالی یا یک سری ادعاهای مالی که شده طرفین و تو اونجا مستند خاصی و دلیل خاصی که بتونه حق فلبین رو مشخص کنه که حق با این طرفه یا اون طرفه یا چند طرف اگر وجود دارن حق با کدومه، اینجا میگیم قاعده عدل و انصاف چه اقتضایی میکنه. ولی اینجور نیست. خیلی وقتا متمسک به عدل و انصاف میشیم که بگیم حسن عدل فی حد ذاته، حسن عدل و رعایت انصاف چه اقتضایی میکنه. اصلا ممکنه بحث ابدا بحث مالی نباشه، اصلا ممکنه طرفینی وجود نداشته باشه که اختلاف در چیزی داشته باشن، اصلا بحث مالی نیست. متو ما به اینجا به بحث قاعده عدالت وارد فضای بحث قاعده عدالت میشه. من عرض کردم بحث در قاعده عدالت غیر از بحث در عدل و قاعده عدل و انصافه. قاعده عدل و انصافی که تو این چند جلسه ما بحث میکنیم یه قاعده خاص محدد با کاربری های محدوده. حالا من نمونه هایو خدمت شما عرض میکنم که ببینید که اینها فرق میکنه با اون قاعده عدل و انصاف مصطلح. مثلا مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام جلد 8 صفحه 336، ایشون در واقع اینجا اشاره میکنه که مثلا راجع به کسی که تعدد زوجات داره در رابطه با چیزهایی مثل حق قسم و انفاق میفرماید که التسویه بینهن فی القسم، در مسئله حق قسم و انفاق علیهن این رعایت تسویه رو بکنه به قدر الکفایه الا ما سیاتی. بعد ادامهش میفهمد اما تسویه بینهن نه فی النفقه و حسن الاشره، مثلا توی طلاقت وجه و حسن معاشرت و امور دیگه و مقدمات دیگه انواع و اقسام تعاملاتی که هست بخواد در همه این امور تسویه کامل برقرار کنه فلیس به واجب، این واجب نیست. للاصل، خب اصل عدم وجوبه، و لقول ای تعالی ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تمیلوا کل المیل. خب بعد میفرماید که این تسویه برقرار کردن در همه این شؤون مثل طلاقات وجه و حسن معاشرت و همه امور از مصادیق کل المیل نیست که در واقع ما قادر بهش نباشیم و مورد فلات از مصادیق عدم استطاعت ما باشه. میگه که این از و مثل هازا میلون و لیس کل المیل، کل المیل نیست که از باب عدم استطاعت نشه. مطمئن میفرماد این ولو میشود اما واجب نیست، ولکنه یستحب و استحبابا مؤکدا، استحباب مؤکد است. حالا اینجا لما فیه من رعایت العدل و تمام الانصاف، از باب رعایت عدل و تمام الانصاف. خب این اصلا ربطی به بحث قاعده عدل و انصاف نداره. بعد مرحوم سید محمد عاملی در نهایت المرام فی شرح مختصر شرایع اسلام جلد 1 صفحه 420، ایشون هم همین مطلب رو میگه، میفهمد دلیله غیر واضح علل خصوص، عمل قسم دلیله غیر واضح علل خصوص، و این کان مسیر الی ما ذکره مختزل عدل و انصاف. اینم در بحث حق و قسمه، اصلا ربطی به اون عدل و قاعده عدل و انصاف مصطلح نداره. عرض خدمت شما همین مضمون رو مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل، مرحوم سید محمد عاملی، سید محمد العاملی در نهایت المرام فی شرح مختصر شرایع الاسلام. عرصبت مرحوم صاحب ریاض المسائل، مرحوم سید علی صاحب ریاض المسائل که قدیم مثلا لمعه میخونن طلبه ها و اینها، بعضی ها ریاض رو میخوندن، یعنی ریاض متن فقهی مورد اقبالی بود در قدیم. قدیم که میگم یعنی مثلا 70 سال پیش 60 سال پیش مثلا طلبه ها میخوندن، یعنی بعضی طلبه اینا که حالا مثلا به رواج لمعه نبود ولی خوب میخوند. ایشون هم همین مضمون رو داره، همون مضمونی که صاحب مسالک داره، ایشون هم تا جلد 12 صفحه 90 داره. پس عدل و انصاف هر جا به کار رفت به معنای قاعده عدل و انصاف مصطلح نیست. حتی گاهی وقتا عدل و انصاف به کار میره، حتی کلمه قاعده هم به کار میره، اصلا بحث فقهی نیست. مثلا من مثال برای شما بزنم، حضرت آیت الله وحید خراسانی ایشون در کتاب منهاج الصالحین، کتاب مجموعه 3 جلدیه، تو جلد یکش صفحه 12 و صفحه 13 و صفحه 111، سه جای کتاب ایشون معلوم میخونم عبارتو. ببینید حتی کلمه قاعده عدل و انصاف هم داره ولی هیچ ربطی به بحث فقهی قاعده عدل و انصاف نداره. مثلا ایشون میفرماید که جلد یک صفحه 12 میفرماید که ولکن جوهرت الایمان بالله و معرفتهی التی هی اغلا جواهر خزانت العلم و المعرفه، میفرماید که جوهر ایمان به خدا و معرفت الله که گرام اغلا جواهر، این گرانبهاترین جواهر خزائن علم و معرفت هست، لا ینالها به مقتضی القاعده العدل و الانصاف من تلبس به ظلم، کسی که ظالم باشه و نفس ظالمی داشته باشه این نمیرسه به این جوهره ایمان به خدا که و معرفت الله که در واقع گرانبهاترین جواهر خزانه معرفت است. چرا نمیرسه؟ چرا کسی که ظالمه به این جواهر نمیرسه، به این گوهر نمیرسه؟ چرا؟ میگه لقاعدت العدل و الانصاف. عدل و انصاف هم اقتضا میکنه کسی که از ظالمین هست چطور همچین فیضی و همچین عنایتی بهش بشه و اینها. خب این کلمه قاعده هم به کار برده، قاعده عدل و انصاف، هیچ ربطی به اون قاعده عدل و انصاف مصطلح که در فقه عند الدعاوی و عند الاختلاف در حقوق مالیه مصداق داره اصلا ربطی به اونجا نداره. یا مثلا صفحه 13 میفرماید که فان المقتضی العدل و الانصاف لشاک فی وجود الله تعالی ان لا یتجاوز مقتضی الشک قولا و عملا. میفرماید که مقتضای عدل و انصاف اینه که اگر کسی شاک شد در وجود خداوند متعال از حدود شک تجاوز نکنه. یعنی چی؟ اما بحثی که وجود داره، مثلا ما میگیم که اگه کسی اصرار بورزد که یگان راه معرفت حس و تجربه است، بله، با توجه به اینکه امور روحانی و مجرد مثل نفس مجرد یا خداوند یا ملائکه اینا وجوداتی قابل حس و تجربه نیستن، خب مقتضای عدل و انصاف چیه؟ مقتضای عدل و انصاف اینه که چنین کسی بگوید من نسبت به وجود نفس مجرد یا خداوند شاکم. اما کسی بگه یگانه منبع معرفت برای من و منبع معرفت قابل اعتماد حس و تجربه است، اما بگه بعد بگه خدا وجود ندارد یا بگه نفس مجرد وجود ندارد، میگن شما از مقتضای عدل و انصاف خارج شدی. خب اون موضوعات اصلا قابل برای حس و تجربه نیست. انصاف داشته باشی باید لا ادری بشوی، بگی من نمیدانم، نه اینکه ملحد بشه، چون فرق است بین ملحد و لاادری. لاادری میگه من نمیدونم، یعنی من اون مقداری که به منابع معرفتی متکی هستم، چون حس و تجربه رو بهش متکی هستم، حس و تجربه اینا چون تجربه پذیر نیست، پس من منکرم. اگه من منکرم، از جاده عدل و انصاف خارج شده. اگه من لاادری هستم، خب بله. نظیر این بیان رو ایشون داره، میگه اگه کسی شاک شد در وجود خداوند، خب عدل و انصاف میگه که از مقتضای بله شک قولن و عملن خارج نشه. فعلیه ان یعترف به عدم العلم. خب انصاف اقتضا میکنه که بگه چون من شاکم، پس معرفت به الله ندارم یا علم به وجود خدا ندارم، نه علم به عدم دارم. یعنی در واقع عدل و انصاف اقتضا میکنه که فعلیان یعترف به عدم العلم، نه اینکه ان یعترف به علم بالعدم. روشنه؟ خب اینجا مثلا هیچ ربطی این کلمه عدل و انصاف اینجا به قاعده عدل و انصاف فقهی، مصطلح فقهی نداره. یا مثلا صفحه 111 باز دوره ایشون همچین کاربری داره، میفرماید که الا یوجب العدل والانصاف لمن کان بعیدا عن الهوى والتاسف ان یؤمن بنبوت هذا الرسول و دینه. میگه آیا عدل و انصاف اقتضا نمیکنه کسی که برای کسی که دور از هوا و تعصب باشه که به نبوت همچین نبیی اعتراف کنه؟ اینجا هم عدل و انصاف هیچ ربطی به اون چیز نداره. بله؟ نه، همون حسن عدل، یعنی هر کسی که حسن عدل رو بپذیره و ملتزم بخواهد بشود، منصف باشد، عدالت رو بخواد در نظر بگیره، بله. یعنی نه وجدان نیست، بحث خود عدل و انصافه. یعنی اگه بخواد منصفانه و به نحوه با رعایت اعتدال و توازن و عدل به مسائل نگاه بکنه، یه وقت هستش که شما در این که به چه قولی گرایش پیدا بکنی، به چه نظری گرایش پیدا کنی، اصلا نمیخوای منصف باشی. وقتی نمیخوای منصف باشی، بلا وجهن میل به این نظر پیدا میکنی، بلا وجه. یعنی مثلا به جای عدم العلم به طرف علم به عدم میل پیدا میکنی. آیا منصفانه است؟ آیا رعایت عدالت بین مقدمات و نتیجه تو رو به این میرسونه؟ میگه اگر کسی بخواد به مقتضی العدل و الانصاف عمل بکنه، خب عدل و انصاف میگه وقتی من منابع معرفتی و فقط تجربه دونستم، خب بیشتر از این نمیتونم برم جلوتر. بله دیگه، بله، عدالت همینه. یکی از تعاریف به اصطلاح عدالت همون عدم جانبداری و عدم تعصب. بله، مثلا بعضی مثلا غربی ها مثلا بعضی از نظر همین که جاستیس از ایمپارشیالیتی، یعنی عدالت به مثابه عدم جانبداری. اصلا خب بعضی اصلا عدالت رو به همون فقدان و عدم جانبداری معنی میکنن. یکی از مصادیق یا عدم تبعیض، خودت بعضی عدالت رو به فقدان تبعیض. اینجا شما به غیر وجهن تبعیض قائل شدی بین این قول و اون قول و به این قول گرایش پیدا کرد. اصلا خدمت شما که حالا چیز جالبم دیدم، مرحوم سلم طاووس در یک کتاب ایشون دارن، الامان من اخطار الاسفار و الازمان. تو این کتاب، خب متوفای ایشون 664 دیگه، قرن هفتم، مرحوم سلم طاووس تو این کتاب یه جاش بحث میکنه که این که خداوند متعال برای سفر کردن دواب رو مسخر ما قرار داد، میفرماید که این از باب اون منزلتی که انسان داره، یعنی عقل انسان، عبودیت انسان و این که انسان عبدالله، انسان خلیفت الله انسان صاحب عقل، به خاطر این وجوهه که اشرف مخلوقات شده. و سخر لکم ما فی الارض جمیعا، مثلا این مسخر انسان شدن و در خدمت انسان قرار گرفتن. بعد ایشون تعبیرش اینه که میگه که اگر چنانی که انسان اهل تکلیف نباشه و مشرف به شرف تکلیف و عبودیت نباشه، زبان حال دواب این خواهد بود که اگر شما اهل طاعت و برخوردار از شرف تکلیف نباشید و متحرک به طبعتون باشید، نه متحرک به عبودیت، و احساس تکلیف نکنید، خدا در نظر نگیرید، متشرع نباشید، مکلف نباشید و اینها، و اگر کاری میکنید به اقتضای میل و طبعتون باشه، اون وقت شما هم مثل ما میشید. خب ما بهائم هم همینجور هستیم، میگه متحرک به طبعیم، نه از اون عقل عقول برخورداریم و نه به شرف تکلیف نائل هستیم. اون وقت تعبیرشون اینه که بس وجهی نداره که ما مسخر شما باشیم و شما راکب ما باشید و ما مرکوب شما باشیم. پس عدل و انصاف، تعبیرشون اینه، پس عدل و انصاف اقتضا میکنند که گاهی ما سوار شما باشیم و شما مرکب ما باشید و گاهی ما مرکب شما باشیم. باز ایشون به این مسئله عدل و انصاف ایشون بل مفهمد که فیم بقی فی العدل و الانصاف ان تجرو انفسکم مجرى دواب و ترکبونی تارتن و ارکب علیکم تارتن. خب ببینید، این هم باز دوباره بحث عدل و انصاف، هیچ ربطی هم به بحث عدل و انصاف فقهی نداره. خب این نکته از این جهت لازم بود که خیلی مکانیکی برخورد نکنید که تا هر جا واژه عدل و انصاف، من اصلا مثالهای خیلی متفرقی برای شما زدم که اصلا بحثی هیچ فقهی نبود، مثل این بحثهای اخیر که از سید طاووس و اون دو سه موردی که از آیت الله وحید آوردن اصلا هیچ ربطی به حوزه فقه نداره، ولو کلمه قاعده عدل و انصاف هم به کار برده شد. و مواردی هم که تو فضای فقه هست همش از مصادیق قاعده عدل و انصاف مصطلح نیست. اینا رو بعد به حسب مورد دقت بشه. خب وارد بحث در مفاد قاعده میشیم که خب حالا این قاعده، قبل از اینکه حالا برسیم بعدن اقوال فی المسئله رو بگیم که حالا چند قول وجود داره، اصل مفاد این قاعده نزد باحثین بها و قائلین بها چیه؟ خب برخی به شکل غیر فنی و خیلی محدود مفاد قاعده رو این دونستن، گفتن اگر در مورد مالی تردید شود که آیا از زید است یا از عمر است و علم اجمالی وجود داشته باشد که آن مال از یکی از آن دو نفر است و دلیلی نباشد که مال مزبور مال کدام یک از آن دو نفر است، قاعده عدل و انصاف اقتضا می کند که مال مزبور به سویه بین آن دو نفر تقسیم بشه. خب اینا بعضی به عنوان تعریف این قاعده ذکر کردن، یعنی دو نفری که ما علم اجمالی داریم که این مال مال یکی از این دو نفره، یعنی فرد سومی هم در کار نیست، علم اجمالی ما داریم، اما هیچ کدوم از اینها دلیل خاصی ندارن که اماره ملکیت او و نفی ملکیت دیگری باشه. خب اینجا قاعده عدل و انصاف میگه این مال بینشون تقسیم بشه، اگر مثلا این مال دو درهمه، یه درهم به این داده بشه، اگر یه دیناره، این دینار نصف بشه، نصفش برای این، نصفش برای اون، تنصیف بشه. چون کلمه انصاف هم اصلا در لغت به معنای نصف کردنه، معنای لغویش. حالا بعدا بحث میکنیم که تو این قاعده منظور از قاعده عدل و انصاف معنای لغوی نیست لزومن، چون گاهی وقتا تعداد بیشتر از دو نفره، گاهی وقتا اصلا حسب حساس فرق میکنه و بعد وقتی تقسیم میشه اینجورسیش دقیقا نصف بشه حسب شرایطی که تو مسئله نزاع وجود داره فرق میکنه. خب ما این بیان فوق رو نمیتونیم در واقع تعریف این قاعده بگیریم، میتونیم یکی از مصادیق و یکی از مثالهای این قاعده بگیریم. یعنی این بیانی که الان شده که خوندم برای شما، این بیان در بهترین حالت اینکه یک مصداقی از مصادیقه، یک مورد از مورد کاربری قاعده عدل و انصافه، نه اینکه این رو ما به عنوان تعریف ذکر بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه خود این آقایی که این تعریف رو میکنه، خود ایشون وقتی میخواد مستندات این قاعده رو ذکر بکنه، این صحیحه هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام که در وسائل جلد 17 صفحه 575 هست، از ابواب میراث خنسا، وسائل جلد 17 صفحه 575 از ابواب میراث خنسا، اونجا توی صحیحه اینجور می‌فرماید که اگر خنسا به گونه ای بود فانکانا سوا، یعنی آثار مردی و زنی کاملا مساوی بود و اصلا خنسای مشکل بود و نمیشد تشخیص داد که زن است یا مرد، ورثه نصف میراث رجال و میراث نسا، نصف میراث رجال و نصف میراث نسا بهش میدن، نه اینکه کامل میراث زن رو بدن، نه اینکه بهش کامل میراث مرد رو بدن. خب این چه ربطی با اون تعریف داره که مالی رو ما علم اجمالی داریم که مال احد هما هست و هیچ کدومشون نسبت به او مثلا بیانه یا دلیل چیدن؟ پس معلوم شد اون که ذکر شد نمیتونه تعریف باشه. اگر تعریف این باشه، خب این اصلا این روایت ربطی با او نداره، ربطی با اون نداره. من عرضم اینه تعریف قاعده عدل و انصاف، بله میخواست من نگفتم این روایت ربطی به عدل و انصاف نداره، نگفتم من مطلب اون آقا ربطی به عدل و انصاف نداره، گفتم اون مطلب رو نباید به عنوان تعریف ذکر کرد، او رو به عنوان مثال و نمونه و مصداق باید ذکر کرد. منظور من این بود. خب بله دیگه، مثال دیگه، یعنی گفت از من عادتی اعتال حکم المثال، با مثال خواسته ذهن رو ببره طرف، نمیخواستید. من مثلا تعریف فنی قاعده عدل و انصاف نیست. عرصه به خدمت شما، یا مثلا یه تعریف دیگه یه تعریف دیگه ای که میتونیم ذکر بکنیم از کتاب منهاج الصالحین. منهاج الصالحین یه مجموعه سجلیه در فقه استدلالی که آیه سید صادق حسینی روحانی مال ایشون هست، آیت الله سید صادق روحانی، جلد 3 صفحه 231، جلد 3 صفحه 231 ایشون می‌فرماید که قاعدت العدل والانصاف تعنی تقسیم الحق المختلف علیه بین الطرفین و هی قاعدتون شرعیه مستفاده من نصوص بعض روایات. پس ایشون یه تعریفی که میخواد اینه، قاعده عدل و انصاف تنی تقسیم الحق المختلف علیه بین الطرفین، یه حقی که درش اختلاف وجود داره بین مختلفین چیکار کنیم؟ تقسیم کنیم. به جای این که مثلا چیکار کنیم؟ قرعه بکشیم. اگه بگی کسی بگه القرعه لکل امر مشکل، میگه خب الان ما یه مشکل داریم، یه مالی هست، یه حقی هست، مختلفون فی هست، یعنی دو طرف سه طرف اختلاف دارن که این حق مال اوناست. خب قاعده قرعه چی میگه؟ یه قرعه بکش. خب القرعه لکل امر مشکل، حالا مال یا بالا میشه یا بالا میشه. قاعده عدل انصاف اقتضاش با قرعه فرق میکنه، یعنی اینجا طرفین نزاع نصیبی میبرند، چون بین مختلفین چی میشه؟ تقسیم میشه، یه چیزی نشون میاد. و در حالی که قرعه همه یا هیچه دیگه، شانس بیاره اون کسی که حقیقتا زی حق با قرعه مالش بپیونسه، یه وقت هم مثل کسی که اصلا زی حق نیست تمام مال رو او میبره. حالا میرسیم، یکی از موارد بحث اینه. یه بعضی از آقایانی که قاعده عدل و انصاف رو قبول ندارن میگن اینجور موارد قرعه اصلا قرعه هست. اونایی که قاعده عدل و انصاف رو قبول دارن نوعاً در اینجور موارد، اونایی که قبول دارن نوعاً عدل و انصاف مقدم بر قرعه میشونن. بله، یعنی مقدم میشونن. بله، بله. خب بازم طرفین گفته، اطراف نگفته، یعنی اینم نصف میشه دیگه، نتیجهش نصفه دیگه، چون طرفین تسنیه هست دیگه، نگفته بین الاطراف. اگه بین الاطراف بود حق با شما بود که تصریحی بر تنصیف نیست، ولی میگه بین الطرفین میشه نصف دیگه، نگفته بین الاطراف. اگه بین الاطراف بود خب بهتر بود. من میگه این تعریف در واقع بله، بله خب بله بله دیگه بله، ظاهر تعریف میشه همون تنصیف که خب تو خیلی از عبارت ها هست. خب میگم در مقام تعریف خیلی دقیق نبودن دیگه، یه مقدار تسامحی تعریف ها. یا مثلا همین خود ایشون در همین جلد 3 صفحه 256ش، یعنی همون منهاج الصالحین مال مرحوم صادق روحانی، جلد 3 صفحه 256، ایشون مثلا مثالی میزنه که از مصادیق تمسک به قاعده عدل و انصافه. اینجور میفرماد که اذا اوصى شخص به وصیتین، اگه کسی دو تا وصیت بکنه، مثلا یه وصیتی راجع به زید کرده، یه وصیتی راجع به عمرو کرده، منفردتین، ربطی هم به هم نداشته، دو تا وصیت منفرد هم کرده، فشهد شاهدان، دو تا شاهد عادل شهادت بدن که به انهو رجع ان احدهما، که ایشون در زمان حیات خودش از یکی از این دو تا وصیت رجوع کرد. شما فهمید که فتقبل الشهادتو بر رجوع فی غیر المال، اگر این عرض کنم خدمت شما شهادت، این وصیت جنبه مالی نداشته، مثلا وصیت به زیارت بوده یا وصیت به انجام یک فعل عبادی بوده، چیزی بوده جنبه مالی مثلا نداشته، وصیت به اعطاء مال به کسی نبوده، اگر اینجوری اینجا شهادت در رجوع قبول میشه و این رو حذف میشه. اما فیه، اما اگر نه، این وصیت، این هر دو وصیت مالی باشه، خب طبق وصیت مالی، طبق وصیت اول زید قرار بهره مند از مالی بشه، طبق وصیت دوم عمرو، حالا رجعن احدهما، عهده ما رو محروم میکنه، یعنی چون تعینش معلوم نیست دیگه، یعنی نگفته که اون وصیتی که نسبت به زید کردم رجوع کردم، یا وصیتی که نسبت به عمرو کردم، از یکی از وصیتاش وصیتای مالیش رجوع کرده، شاهدانم میدونن که از یکیش رجوع کرده، اما نمیدونن کدومش، معلوم نیست برای اون زید است یا عمرو است. چه اتفاقی میفته؟ ایشون میفهمد اما فی فیتم و توزی به نصف. اینجا اون مقدار به اصطلاح وصیت مالی رو باید بینشون تقسیم کرد. چرا؟ لقاعدت العدل و الانصاف. اینجا قرعه نمی کشیم که بگیم خب اون وصیتی که محل رجوعیشون قرار گرفته بالا زید یا بالا عمره، که نه، میگیم بالاخره ایشون یعنی عهدهما ذی حقن به خاطر اون وصیتی که ازش رجوع نشده، اما زید یا عمره نمیدونیم، حق فلبینی هست، اینم طرفین اون حق فلبینن، تنصیف میکنیم. یعنی تعریفی که ایشون راجع به قاعده عدل و انصاف در صفحه 231 کرد تو صفحه 256 اینجوری مثلا همین مورد چی میشه؟ تطبیق میشه. مثلا عرض کنم خدمت قاعده عدل و انصاف دیگه، یعنی عدل و انصاف اقتضا میکنه ما میدانیم عهده ما حسب اون وصیتی که ازش رجوع نشده است، عهده ما ذی حقا، راهی به تعیین بله این که کدام یک به خصوص ذی حقا نداریم. خب اگر بیاییم امیاءن بی ضابطه یکی از این دوتا رو ترجیح بدیم، این چه عدل و انصاف نیست. اگه بیایم هر دوشون رو محروم بکنیم عدل و انصاف نیست، چون حق فلبین اینجا هست. خب عدل و انصاف چیه؟ عدل و انصاف اینه که خب این مال رو بهشون تقسیم کنیم که بدانیم وقتی این کارو بکنیم میدانیم که بالاخره ذی حق به حقیقی چیزی گرش اومده و امیاءن و بی ضابطه کسی هم ترجیح بر دیگری ندادیم. این یعنی به عدل نزدیک تره، به انصاف و عدل، این انتخاب در مقابل انتخاب های دیگه، این انتخاب به عدل و انصاف نزدیک تره. هر شبت که بله نه، اینجا منظور اونجاست که مفاد وصیت جر مالی میکنه به شخصی. بله بله، جر ماله. یعنی مثلا گفته مثلا 100,000 تومان بدید به زید، 100,000 تومان بدید به ام مثلا، یعنی مفاد وصیت جر مال به شخصی هست در مقابل وصیتی هایی که نه اصلا جر... متقب خیلی از وصیت ها هست که بالاخره انجام اون وصیت بذل مالی میخواد، مثل عبادت شما زیارت بره بالاخره بذل مال میخواد، اما اینا اصطلاحا نمیگن وصیت مالیه. وصیت مالیه اون وصیتی میگن که مفاد مستقیم وصیت اعطا و انفاق مالی به کسی باشه. هر شبت که در قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی جلد 5 صفحه 37 اینجا هم ذیل یک مسئله ای ایشون میفرماید که فلا بد من تنصیف. اینجا باید این مال رو نصف کنیم لقاعدت العدل و الانصاف، به اقتضای قاعده عدل و انصاف. حالا این دنبالش مهمه، التي يجريها الفقهاء في كل مورد يكون المال بينهما وليس لأحدهما مدرك. میفرماید که اینجا باید مال رو نصف کرد به اقتضای قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف چیه؟ قاعده است که التي يجريها الفقهاء، فقها اجرایش میکنن و جاری میکنن این چیز رو، قاعده فقهی رو، در کجا جاریش میکنن؟ فی کل مورد، در هر موردی که یکون المال بینهما، این مال بین دو نفر باشه و لیس، دو نفر ادعای داشته باشن نسبت به مالی، و لیس لأحدهما مدرکون، احدشون مدرک به خصوصی نداره که اثبات بکنه مال بال اوست، و لیس مدعی و منکر فی البین، مدعی و منکر نیستن که بگیم اینجا مثلا با یمین یا با بینه، اگه حالت مدعی و منکر بودن مثلا فرض بفرمایید یه جوری بود که یکشون زلیده بر مال بود، اون یکی زلید نبود، مثلا حالت مدعی رو داشت، خب باید بینه می بود، اینم با یمین حل بشه. از مواردی نیستش که حالت مدعی و منکر باشه که راه حلی از داشته باشه از باب بینه و قسم. اینجا خب قاعده عدل و انصاف اقتضا میکنه که تقسیم بشه. خب اینم تقریبا یک تعریف. عرض کردم قواعد فقهیه مرحوم بجنودی جلد 5 صفحه 37. ببخشید من یه مقداری تفصیلی بحث میکنم، چون غرض از کلاس اینه که بالاخره یه قدری هم شما مثلا با روش کار، چون خب شاید تب انسان اقتصاد بخونه، آقا مثلا اولش آدم حرف آخر رو بزنیم یا مثلا اون نظر مختار خودش رو بگیم، بله خب ما بیشتر غرضمونه که شما مثلا روش کار آدم یاد بگیره و مثلا حوصله دار با بحثای فقهی برخورد بکنه و اطراف بحث رو ببینه. مورد دیگه که باز متعرض مفاد قاعده شدن، اصلا در کتاب فقه الصادق علیه السلام در فقه الصادق علیه السلام خب یک مجموعه چندین جلدی است، در جلد 17 صفحه 398 در ذیل بحث تعارض مقومین، اونجا دو نفر قیمت میذارن تعارض داشته باشن، این تعبیر هست، میفرماید که مقومین میفرماید که وفیه ان تنصیف، نصف کردن مال، فیما اذا کان حق ثابت مردد بین شخصین، در جایی که حق ثابتی وجود داره مردد بین شخصین، کلمال المردد بین ان یکون لزید او لعمر، اینجا تنصیف مال لا کلام فی، لا کلام که اینجا باید مال رو نصف بکنیم، و علیه بناء العقلا، بناء العقلا هم بر همینه، و یستفاد و من بعض نصوص، از بعضی از روایات هم استفاده میشه، و یعبر عنه به قاعده العدل و الانصاف، این ازش تعبیر میکنن به قاعده عدل و انصاف. یعنی هر جا مالی مردد بین اثنین بود و دلیل خاصی هم برای اینکه مال کدومشونه نبود. از شما خدمت شما که بله بله نظیر قبل شد، بله عرصبت که نظیر همین رو توی منبع دیگه‌ای داریم، کتاب المرتقا فی الفقه الارقا، المرتقا فی الفقه الارقا، ارقا ارقا، عرصبت که کتاب خمسش، چون کتاب حج داره، کتاب خمس داره، کتاب های مختلفی داره، کتاب خمسش صفحه 137 ذیل مسئله 31. بله بله همه شد فقهای شیعه هستن. بله می فرماید که مورد و دقیق بفرمایید، چون که اخوارم راجع به قرعه سوال کرد، بفرمایید که مورد و قاعدت العدل والانصاف، مورد قاعده عدل و انصاف، اخص من موارد القرعه، اخص از مورد قرعه است. چرا؟ فان القاعده خاصتون بالاموال، قاعده عدل و انصاف مختص امواله. خب بعد تو همین کتاب، تو همین جلد صفحه 226 ذیل مسئله 64 اینجا هم میفهمد از الوجه فیه لیس الا قاعدت العدل والانصاف، وجه در این قول همین قاعده عدل و انصافه. این قاعده عدل و انصاف موردش کجاست؟ وهی واردتون فی موارد خاصه فی باب الاموال. تأکید میکنن که این عدل و قاعده عدل و انصاف یه قاعده محدود محدد، اونم تو مسائلی از مسائل باب امواله. یعنی این که من عرض کردم بحث قاعده عدل و انصاف غیر از بحث قاعده عدالته، این قاعده خاصیه. یعنی تمام زحمت امروز من این بود که اینو چی بکنم که این قاعده عدل و انصاف با اون بحث این که ما بحث بکنیم که آقا عدالت در فقه شیعه، این که ما مأمور شدیم، امر شده به عدالت و ترک ظلم و در واقع این همه آیات و روایات در حکم عقل بنای عقلا بر حسن عدالت و اینها انعکاسش در فقه چی میشه، این قاعده عدل و انصاف مصطلح نمیتونه پژواک اون این همه آیات و روایات راجع به بحث عدالت باشه. این قاعده عدل و انصاف یه قاعده است که محدد و خاصه، اونم تو باب اموال انده اختلافاتی که هست. خب انشالله بقیه بحث رو اگر خدا بخواد بعد از انشالله ده سفر خدمت شما هستیم. الحمدلله.